دو چیز در شخصیت خیلی مهم هست که بعضی از دوستان در تعریفش اشاره کردن، یکی ویژگی ها و خصوصیت های نسبتاً پایدار و دومش چی؟ آفرین، اینکه این ویژگی ها موجب تمایز این فرد با دیگران می شود. بله، خاص خودش، همون هویت شخصی. حالا اون تعبیرها متفاوت هست ولی عمده دوستان اون منظور را رسوندن. آفرین عباسی، زیرش هم خط کشیدید. هم خصوصیات نسبتاً پایدار، هم باعث تمایز افراد، و اینجاست که تفاوت‌های فردی را ایجاد می‌کنه. می‌خواید تفاوت‌های فردی را الان بگید آقای کیانیا؟ بگید بعد من. بسیار عالی. زمینه تفاوت‌های فردی رو. این پنجشنبه جمعه شما میخواییم مطالعه کنیم؟
نه شما که پنجشنبه
نداشتید.
چرا؟
من
پس شخصیت دو تا آیتم اصلی داره، یکی ویژگی های نسبتاً پایدار هست و دومش اینه که دال بر تمایزها و تفاوت‌های فردی است. دلالت بر این داره که ما افراد متفاوتی هستیم، با هم فرق داریم. حالا شما تفاوت‌های فردی را بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این شخص بعد از این تفاوت‌های فردی که ما تو جامعه دوقلوهای همسان و بقیه افراد رو می‌بینیم، متوجه می‌شیم که اینو هم یه اختلافاتی دارم و یه اشتراکاتی دارم. آیا این چه شکلیه؟ همیشه بوده؟ چه عاملی باعث شده که اینا با همدیگه فرق داشته باشن؟ این پس از این باب بحث تفاوت‌های فردی رو مطرح کرده. گفته که خصوصا توی عرف و اجتماع گفتن یکیش دراسته، یکیش بحث شخصیت محیطیه که شخصیت فرد تأثیر گذاشته. اومده با آیتم هایی که توی بزرگ کرده بررسی کرده که آیا واقعا اینا تأثیر دارن یا ندارن. اگر تأثیر دارن، معنای درست تأثیر گذاریشون که میگیم وراثت یعنی چی و با چه عواملی ما باید اینا رو اندازه گیری کنیم بسنجیم. خب اولین چیزی که مطرح کردن گفتن که توی بحث تفاوت‌های فردی که بحث وراثت رو ذکر می‌کردن، گفتن که خب از نظر تجربی ما بهش نمیتونیم برسیم. بالا چند تا نمونه مثال ذکر کرده بودن، دو نفر بودن، دو داشت گفته بودن بعد 30 سال، یکیشون بعد 40 سال هم دیگه بوده بودن. اون دوتا جزشون آتش نشان شده بودن، یک دوتا خواهر بود. اینا مثلا بودشون که اومده بودن تجربتون 7 انگشتر تو دستشون بودن که همدیگر هم ندیده بودن. یه سری تأثیر پذیری داشت که یه پژوهشی تحت عنوان مینسوتا یه اشتباه
مینسوتا
که توی دوقلوهای همسان بررسی کرده بوده، این نتیجه رو داشته که بحث وراثت پذیریشون توی بحث هوششون و تواناییشون بین 60-70% یکی بوده، تو بحث شخصیتشون 50% رفتاری و شخصیتشون یکی بوده، توی علاقمندی های شغلی و سیاسی و دینیشون هم 40% حدوداً با هم بودن اینا. یعنی اون بحث بیشتر هوششونه که تأثیر گذاره. بعد یه سوالی رو مطرح میکنن که اگر تأثیر پذیری تو رفتار و عادات اینقدر کمه، چرا ما میدونیم این قضیه ارثیه؟
متوجه شدید اون بحث اول را؟ ببینید یکی از جاهایی که مشکل هست واقعا نشون بدی بحث توارث و ارث بردن بعضی از صفات و ویژگی هاست. برای اینکه بتونن این را بررسی بکنن، بیشتر رو دوقلوها بررسی میکنند. یعنی میگن که آقا دوقلوهای تک تخمکی اینا یعنی که تمام ویژگی های ژنیشون مثل هم هست. حالا که ویژگی های ژنی این دوتا مثل هم هست، هر تأثیری را که میبینیم تأثیر چیه؟ هر تفاوتی را که میبینیم تأثیر محیط هست و هر تشابهی را که میبینیم مال همون ژن هاست. یعنی جایی که تحقیق میکنن در مورد تفاوت‌های فردی همون تو بحث دوقلو هاست. بعضیایی که ایراد میگیرن میگن که آقا دوقلوها که همه جامعه نیستند، پس شما نمیتونید تعمیم بدید به همه افراد جامعه. دوقلوها یه سری افراد خاصی هستند که یه سری تحقیقاتی رو اینها انجام میشه، بعد شما نمیتونید اون چیزی که برداشت میکنید از تحقیقات بر دوقلوها بر همه جامعه تعمیم بدید. ما میگیم نمیخوایم بر همه تعمیم بدیم، تنها کاری که میکنیم حداقل استفاده ازش اینه که میفهمیم محیط و وراثت هر دو تأثیر داره. حالا بعضی وقتا محیط اون جنبه های وراثتی را، یعنی وراثت زمینه میشه، محیط اونا را آشکار میکنه و بعضی وقتا هم آشکار نمیشه.
با توجه به این معنا اومدن گفتن که خب اگر اینجوریه تفاوت اینقدر فاحش بوده یا بعضی جا اشتراک بوده، چرا مردم سر تربیت و بحث و وراثت بیشتر بحث میکنن؟ چه چیزی باعث شده که همه چیز رو به بحث محیط یا ارث بودن وقت بدن؟ چیزی میفهمم که برگرفته از کج‌فهمی مردم تو چه زمینیه، تو مفهوم وراثت پذیریه. این ارثی بودن و وراثت پذیری رو متوجه نشدن. بعد میان تعریف میکنن، میگن وراثت پذیری چیه؟ میگن مفهومی مرتبط با جمعیت و جامعه است، نه افراد به صورت تک تکی. یعنی چیزیه که برگرفته از یه آماری جمعیت رو میسنجی، برگرفته از اینه، نه اینکه ویژگی فردی. مثالی که میزنن میگن که مثلا شما حساب کنید یه کسی بیان میکنه تو آمارش 90% قد بلندی علتش ارثی. این به این معنا نیستش که 90% کسایی که قد بلندن ژن‌های والدینشون رو تاثیر گذاشته که اینا قد بلند شدن، برای 10%ش محیط بوده. بلکه چیه؟ بلکه نظریه درست اینه که بگیم 90% کسانی که قدشون بلند بوده اینا باعث این بوده که از ارث به این چیز رسیدن. ارثی که همه کل تاریخ قد بلند بوده، نه اینکه ژن‌های اینا باعث شده که تأثیر بذاره این قد بلند بشه. برای که ما داریم میبینیم کسی از پدر مادرش قد کوچیکه، این آقا قد بلند درمونده، این خانم قد بلند بوده. پس میبینیم که وراثت 90% تأثیر گذار شده به این معنی، نه اینکه ژنشون بخواد اثر بذاره.
آره. ببینید میخواد بگه وقتی که ما میخواییم این وراثت را بیان بکنیم، نمیگیم که مثلا آقای منصوری 90% قدش از پدر و مادرش گرفته شده، بلکه میگیم که همه افراد اندازه قدشون 90% چیه؟ ژنیه، نه یک فرد، مجموعه افراد. یعنی وقتی تحقیق میکنیم ببینید دقیقا جمله‌ای که ایشون هم خوندن همین است. آره نه، دو تا جمله است. یا شما در جمعیت
الان ما بحثمون رو فرق بود. میگه این فرق خب اثر به دوامدارش چون قد بلند بودن نباید بلند شده.
نه اون نیست، تفاوت
نیست،
تفاوتش رو اصلا ما خود رو بکنم شما برای خود کنم. من که متوجه نمیشم چی
میگم. ببین درست میگم. خب بذارید این مسئله آره بگو.
چه نظرم میخواد همبستگی رو بگو. یعنی ما این تحقیقاتی کردیم 90% افراد اینطوری بودن، 10%شون توافقی نداشتن، 90% اینطوری بودن. ولی از این نتیجه گرفته نمیشه که مثلا هر فردی 90% مثلا ویژگی‌هاش از پدرش
پدر و مادرش پدرش گرفته شده.
این میخواد این رو، یعنی تحقیقات نمیخواد که ما 90% ویژگی‌هامون از پدر و مادرمون، بلکه میخواد بگه ما 90% افرادی که مثلا
دیدیم
آره تو ویژگی اینطوری بودن،
تو ویژگی قد مثلا ارث بردن، ارث بردن آره. ببینید به این معناست که 90% از تفاوت‌های قد افراد در جمعیت معینی برخواسته از تفاوت‌های ارثی آنها بوده، نه اینکه آره. ببینید اینکه شما فرمودید هر پدر و مادر مثلا قد بلندی فرزند قد کوتاه یا قد کوتاه فرزند قد بلند نباید تولید بشه، اینجوری نیست. نه چون ژن، چون ژن‌ها آفرین برای اجداد باشه، همون روایتی که داریم اون سیاه پوسته که اومد و اینا تو رشد هم احتمالاً داشته باشید. آره تأثیر داره. بله اون برای بحث ازدواج و اینا میگه.
یعنی چی جامعه بزنیم؟
یعنی
هر فرد
درست درست
اما هر دو یعنی پدر مادرش این اجدادش هستن درست درست؟ چون ما اصلا بحث ما وراثت، ما کاری به بقیه نداریم، ما کاری پدر مادر و اجدادش کار کردن.
نه ببین آخرش خب شما یه سری تحقیقات میگه انجام میدی، آخرش نمیتونی بگی که مثلا قد این فرد خب 90%ش به پدر و مادرش برمیگرده خب، بلکه میتونی بگی همه افراد خب چجور بگم این جمله رو آره نکتشو بگید
بعدش ایشون با توجه به این
شما ادامه بدید احتمالاً روشن بشه.
ایشون با توجه به این که مفهوم وراثت این گونه معنا میکنن میگن در مجموع سه تا ویژگی با این حالتی که ما تعبیر به وراثت که به این معنا باشه سه تا نکته به ما میده. نکته اول این که میزان وراثت پذیری هر ویژگی عدد ثابت و مشخصی نداره، متفاوته. توی یه محیط ممکنه 10 تا باشه، توی محیط 50 تا، اینجوری نیستش که یکسان باشه. کما اینکه اون دو قضا هم که بررسی کردن متفاوت بود، یکسان نبود. دوم اینکه وراثت پذیری توجیه یا تبیین توی جایگاه تفاوت ها برای ما نداره، میگیم یه دلیل خاص توی این منطقه شدید همچین چیزی نداره. و سومین نکته وراثت پذیری هیچ توجیهی از تأثیرات ناشی از تغییرات محیطی بر متوسط ویژگی های ما نمیده. اینجوری نیستش که بگیم یه کسی استعداد هوشیش پایین بوده، یعنی که ارثاً کم بوده حافظه باشه، چون تو تستای بعدی میاد مشخص میکنه بحث کم هوشی نمیدونم قد کوچیکی قد بلندی علت های دیگه ای به غیر از وراثت هم داره، پس نمیتونه علت اصلی باشه.
بله.
بحث دومه که تو تفاوت‌های فردی مطرح میکنن بحث شخصیت یا همون تمام شخصیت با محیط که میگن که همبستگی سنخ ارثی با محیط اسم دیگه ای که براش میارن عنوان تیم، مثلا میگن که والدین هم ژن‌های خودشون و هم خونه رو در اختیار بچه گذاشتن برای چی؟ برای اینکه روش کنه. حالا یه بچه‌ای که خونه مثلا دیگه دکتر میشه، یکی مهندس میشه، این تفاوتایی که محیط و رفیقش ممکنه روش تاثیر گذاشته که نتیجه این در اختیار گذاشتن ژن‌ها و محیط بین فرزندان چیه؟ اینه که کودک و محیطی که تو داره پرورش پیدا میکنه این دوتا جدا ناشدنی هم از هم قابلی نیستش که شما بیایید تو بحث تربیت بگیم که مثلا محیط و شخصیت تأثیری وراثتیش تأثیری رو هم نداره. هرچند تو متون خودمون این تقسیم بندی رو فرق میزنه، شاید اینطوری سه عامل ذکر میکنید و بقیه دو عامل ذکر اینجا خود اختلاف
دارم. چی؟ من متوجه این صحبت آخرتون نشدم.
بحث این تربیت تو این زمینه چون میگه که بحث خانواده وراثت و محیط دو تا چیز قابل از هم جدا نیستن،
از بعد
همیشه تاثیر گذارن، ولی تو متون ما مثلا شاید متری بحث سه عاملی رو مطرح میکنه تو فلسفه تربیتشون، مثلا مشتاق بحث تک عاملی رو میاره، یه محیط دیگه میاره اون تک عامل چند تا زیر شاخه داره. اینجا
خیلی وقتا تعریف ها با هم متفاوته ها، یعنی تعریف از محیط یا تعریف از ارث وراثت چی؟ آره یعنی تعریف مثلا یه کی رو فرمودی مثلا شهید مطهری، مثلا من اینا رو مطالعه نکردم ببینم نظر شهید مطهری واقعا چی هست و اینا، ولی میخوام بگم خیلی وقتا وقتی میذاریم کنار هم میبینیم تعریفی که مثلا این آقا از محیط گفته و تعریفی که ایشون از محیط گفته با هم متفاوته، فلزا نظریه ها با هم فرق داره. حالا دیگه نه فرق میکنه. الان مثلا شما بحث رابطه علم و دین، خب مثلا از آیت الله جوادی عاملی یه نظر دارن، یکی دیگه یه نظر دیگه داره، شما برو مثلا نظر آیت جوادی رو بخون، اصلا تعریفی که از رابطه و این زمینه دارن بسیار متفاوت از تعریف افراد دیگر هست، فلزا نظریه شون با اونا فرق داره. به طور کلی به خاطر همین ببین مثلا بسیاری از بزرگان مثلا حضرت آیت الله مصبا وقتی که میخوان در مورد یه موضوعی نظر بدن اول به طور کامل تعریف میکنن، کاملا مفهوم شناسی میکنن، میگن نظر اونا اینه نظر ما اینه مجموعاً، و مثلا آخرین جمله‌ای که میتونیم در مورد این کلمه بگیم این هست، بعد میاد میره نظرش رو میگه. خیلی وقت‌ها این خلط‌ها تو مباحث وجود داره، حالا من اونجا رو نمیدونم نظر اونا چیه، ولی خب یه تربیت غیر شخصیت و محیط هست.
اصل روشن اول شروع فرداشون
آها
استاد چون یه سوال
داشتش اونها همه‌شون تاثیر میدن بودنش
استادی که میگن وراثت و محیط از هم چیزی سمبال
جدا شدنی نیست. خب
چون میگه میگه از بعد به تولد اینطوریه، بعد یه مثال بره میگه گوش فرزند که هم برگرفته از هوش والدینه، هم محیط همون موقع والدین باهوش محیط محیط
بهتری در اختیارش قرار میده.
ولی ما دیدیم نمونه‌های زیادی که اصلا تو محیط خوبی هم نبوده.
خب شما به خاطر اینکه این علم را علم فلسفی می‌بینی، علم ساینس تجربه است، در 90% مواردی
تو
هست. خب همون دیگه تجربه شما 10% مخالفش را میاره، بیشتر از این که مخالف نمیاره، 20% مخالف میاره. در 90% موارد اینجور هست که این هوش با اون هوش یکیه و محیط هم درش تأثیر میگذاره. 10% هم اونیه که شما میگی. دیدیم مواردی رو که اینجور نبوده. آره.
بعد یه چند تا نکته رو ذکر میکنم. نکته اول این که صرف نظر از این که این همبستگیه مثبت یا منفی باشه، جهات خوب یا بد باشه، این بحث سنخ ارسی کودک و محیطش اینجوری نیستش که به صورت مستقل و ثابت باشه بتونن که یه قاعده خاص باشه که بگیم همیشه اینجوریه. فرض شنبه ها ما اگه تو این کوچه بریم این مثبت ها رو واسه ما داره یا این منفی ها رو داره، یه چیز ثابتی نداره. و نکته دوم این که سنخ ارسی هر کسی علاوه بر محیطی که باهاش همبستگی داره عواملی هم وجود داره شخصیت کودک از اون تبعیت میکنه. این سه تا عامل، عامل واکنشی، عامل فراخوانشی، عامل پیشگستر. عامل واکنشی چیه؟ اینه که شخصیت کودک از محیط عینی خودش یه چیز مشخصی رو تو ذهن خودش ترسیم میکنه و رشدش رو رقم میزنه. این چه یه موقعی که یک چیزهایی میفهمه، خانواده یه بستر رو براش فراهم کرده، اون رو بچه روش که اسباب بازی چیزی هست
تعبیر و تفسیر متفاوتی انجام میده.
فراخونشی چیه؟ پاسخهایی که داشته رو چکار میکنه؟ تو دیگران میاد فرام میکنه. مثلا ساده بودن یا سخت بودن تربیت رو ما شکل نمیدیم، خود بچه از شکل میده. چون مثالی که کتاب میاره توضیح میده میگه که خیلی وقتا بعضی خانواده ها یه شرایطی دارن یه بچه راحت روش میکنه، اما تو بعضی از خانواده ها شرایطی از بچه سخت روش میکنه، میگن نه تربیت اینا خوب بوده، تربیت اینا بد بوده. میگه این نیست، کودکی که برای شما مشخص میکنه تربیت شما خوب هست یا خوب نیست. یعنی عامل اصلی تربیت کودکه، نه اینکه خانواده توانایی داشته تونسته خوب تربیت.
این میدونید چی میخواد بگه؟ این میخواد بگه که هر کدوم از فرزندان ما به اصطلاح حالا امروزیشون میگن با یه تمپریمنت خاصی به دنیا میان، یعنی با یه خلق و خو و مزاج خاصی دنیا میان و اون خلق و خو و مزاج رفتار ما را در برخورد با اونها میطلبد. یعنی مثلا فرزند اول من، دیدید بعضیا میگن ما بچه اولمون دنیا اومد بزرگ شد هیچی نفهمیدیم، این دومی ها پدر ما را در آورده. این تفاوت‌های فردیه که در دنیا اومدن هست. این همین کلمه فراخوانشیه که شما نوشتید، یعنی خودش یه چیزی با خودش آورده که باعث میشه من به گونه‌ای با او رفتار بکنم. فلزا میگن که آقا در تربیت باید تفاوت‌های فردی را بذارید بالای بالا، یعنی اول نگاه به تفاوت‌های فردی بکنید که هیچ کدوم از این دوتا نفری که دارید تربیت میکنید با هم مساوی نیستند و با هم فرق دارند. این بچه ها با هم متفاوتن. آره با هم متفاوتن، توقعاتشون، نگاهشون. خب مشکله. ببین یک جور بر عدالت یک جور برخورد کردن نیست دیگه. عدالت یعنی اینکه نیازش رو بتونی برآورده بکنی. یه فرزندی شما داری نیازش با یه بار بوسیدن در خلوت برآورده میشه، اما یکی دیگه‌اش نه، باید حتما براش یه مثلا بستنی بخری تا نیازش برآورده بشه. یعنی اون محبت رو تو بستنی خریدن می‌بینه، اون تو این که دو دقیقه پیشش بشینی باش حرف بزنی. فلذا شما تعیین می‌کنی که چه جور نیاز او را برآورده بکنی. مساوی برخورد کردن نیست دیگه. شما ببین مثلا می‌فهمند. خیلی وقتا دومی که بعضی وقتاش رو هم نباید بفهمند که با این چیز رو برخورد کردی. شما نیاز این رو داری برآورده می‌کنی. مثلا یه فرزندی که بزرگی و کوچیک‌تر بودن رو تشخیص نمیده، جلوی هم می‌تونی مثلا نفری 2000 تومان بهشون بدی ولی پشت سر به اون بزرگی 1000 تومان دیگه بدی. چون تو نیاز بیشتری داری. سعیدی چی میگم؟ نیازش رو به گونه‌ای با یه هنرمندی و یه تدبیر خاصی برآورده می‌کنی. چیه منظورتون؟ میگم خوب بودن و بد بودن منظورتون چیه؟ اینکه میگید خوب بودن و بد بودن تربیت منظور چیه؟ درسته؟ منظور از خوب
یه بچه ای هم بوده، حالا فرض محیط دوروبرش همه بدتر هم بعض مالی داغون دوز شد و عرازل شد. بگیم که خوب بودن و بد بودن این که بچه عرازل شده مثلا بگیم از بیولوژیکی به در مادر میگه این نیست، بس خود فرده
که تحصیل اون سبت تربیت هست که اگه سبت تربیت این بود بعد قادرت این نتیجه رو بوده که داده پس خوب بوده تربیت هست. برای که مثلا این بچه هم بهش همین بعد یاد دادن کلان یاد دادن و نتیجه این
بذارید من یه جمله بهتون بگم. ببینید پدر و مادر یه سبک دارن دیگه، درسته؟ ولی تو همین یه سبک فرزندی میاد بیرون با دو روحیه. چرا؟
با دو
دو تا فرزند با دو تا روحیه، چون این فراخونشه هست چیزی که ایشون فرمودن. یعنی این خود این فرزند وقتی دنیا اومده یه چیزایی هم به خودش آورده، با اینکه پدر و مادر دقیقا مثل که با علی برخورد کردن با جواد هم برخورد کردن، جواد شده مثلا طلبه، علی شده مثلا فلان.
خیلی رفتار پدر و مادر یه دور هم رفتار نمی کنن، یعنی رفتار پدر و مادر رو خود
عوض میشه. همون این فراخوانش همینه دیگه، فراخوانش یعنی همین.
از همون اول گریه میکنه با بچه‌ای که مثلا از هم اول آروم بوده، دو تا رفتار
رو میطلبند.
بعد این باعث میشه که بعد میگه مثلا شما با من اینطوری رفتار کردید، با اون
دقیقاً
خود رفتار این باعث اون رفتار شده.
دقیقاً، یعنی این همین فراخوانش هست. خب و خوب و بد هم یک لفظ ارزشی است، هر کسی یه جور معنا میکنه. اینا مثلا خوب و بد رو یه جور میگن، ما یه جور دیگه میگیم. نظریه نیست، داره عوامل مؤثر بر شخصیت را تقریبا میگه.
نه از اینجا به بعد
نه. آره.
و بعدیش پیش گستره، بعد مثلا برای خودش با توجه به این رشدی که داشته آینده ترسه میگه، مثلا بچه میخواد چیکارش کنه، میخواد خلبانش هم چیکار کنه، یا اینا که پشت میگه متناسب با اون رشدی که دوست داره شروع میکنه از اونجایی که توان داره تحصیلاتش رو دسته بندی. خب این تفاوت ها و چیزایی بوده که ما دیدیم که مورد مشترک و غیر مشترک. حالا داریم یه این تفاوت ها رو ما میخواییم بررسی کنیم چه شکلی به دست بیاریم؟ میگه باید اندازه گیری بکنیم تفاوت ها رو، منطقه به چه شکل؟ میگه که میخواییم توانایی هاش رو بسنجیم، از آزمون های هوشی استفاده بکنیم، اگر میخواییم ویژگی‌های شخصیتش رو بسنجیم از آزمون‌های شخصیتی استفاده میکنیم. هر کدومش داده‌ای که به ما میده مختلفه، ببینید که یک چیز ثابتی باشه و این آزمون‌ها زمانی برای ما معتبر خواهند بود که این سه تا ویژگی توشون باشه. یعنی آزمونی که این سه تا ویژگی توش نباشه، درسته خود آزمون تجربیه، نتیجه هم که به ما میده حدودیه، استقرار تام نیست، ولی اون چی که به دست میاره اگه میخواد تا حدودی قابل قبول باشه، زنده قوی باشه، باید این سه تا ویژگی رو داشته باشه. اولی ویژگیش پایا بودنه. پایا بودنش به چه معناست؟ میگن که هرگاه آزمون رو روش اندازه‌گیری ثابت بود، هر چند این آزمون رو تکرار بدیم، ده بار هم تکرار بدیم، چیزی که ثابت باشه باید نتیجه ثابتی رو بده. اگر آزمون یک ما که ثابته، همون رو بیاییم که آزمون دو بگیریم که ثابت باشه، نتیجه متغیری به ما بده، اینی که پایا نبوده برای ما، مورد داشته.
آزمون ها را میخونید، حالا یکی از شرایط آزمون ها پایایی است، یعنی ریلایبیلیتی، یکیش هم ولیدیتی است، اعتباره. چی؟ بله، اگر در شرایط یک نواخت فرد دیگری همون را اجرا بکنه باید نتیجه یکی بگیره. خب اعتبار یعنی چی؟
اعتبار یعنی این که متناسب
اعتبارم بگه با هم کنار هم بفهمید.
آزمونت هم برای اون باشه، مثلا میخوای افسردگی بگیری، تست هایی که متناسب با افسردگیه، مثلا تست اعتیاد نه آزمون ازدواج رو برداشت بذاری، نمیدونم هوشش رو میخوای بسنجی، آزمون رانندگی برداش بذاری، یعنی که به نسبت هر چیزی که هست آزمونش هم متناسب.
این شرط آزمونه، این شرط به اصطلاح خوب بودن آزمون، یعنی در صورتی ما میگیم این آزمون یک آزمون علمی است و درست است که یک پایا باشه، یعنی اگر فرد دیگری هم همین آزمون را گرفت همین نتیجه را بگیره. دوم اعتبار داشته باشه، یعنی اینکه اون چیزی که ما میخوایم بسنجه، ما میخوایم افسردگی را بسنجه، آره افسردگی را نشون بده، میخوایم وسواس را نشون بده، آره وسواس را نشون بده، پایا باشه.
پایایی رو چطوری میخوایم بفهمیم؟ وقت مثلا من یه پوششنامه اعتبار کردم،
خب
این آقا با اون آقا صفاتشون فرق داره، با هم در نتیجه قطعا مثلا نمره‌هاشون هم باید با هم جور نباشه، ولی پایایی میگه که مثلا در شرایط پایا از این دو تا
یه شرایط برای شما به یکی باشه.
نه ببین، شما اومدی تو این کلاس این تست را اجرا کردی، بردی یه نتیجه گرفتی، گزارش دادی، در صورتی این گزارش شما درسته که اگه منم اومدم همین تست را همینجا گرفتم همین گزارش را بدم، خیلی متنابع نباشه گزارش، متوجهید؟ پایایی یعنی اگر فرد دیگری همین را،
یعنی آزمونگر کسی دیگه باشه،
آره آزمونگر کسی دیگه باشه ولی آزمون دهنده ها همون باشن همون را بسنجه. نتیجه مشابه بدن، بله. و اعتبارم یعنی اینکه دقیقا همون چیزی را که میخواییم بسنجه.
و یه چیزی را شرطی هم کتاب اوردود خیلی توضیح نداد، بحث میزان سازیش بود، به این که شرایط و این چیز را یکسان باشه و همیشه نتیجه که به دست اینا ثابت باشه. بعدش میگه اگر میخواییم اینا را اگر داشت چه زمانی برای ما رضایت بخشه، موقعی که توی بحث توانش‌های معتبر اون نمره گذاری که تو بحث شخصیت و هوشش میاد ذریب پایانش 90 و 90 کتاب گذاشته بده به ما و تو آزمون‌های شخصیت ذریب پایانش 70 یا 70 باشه برای ما قابل قبول، کمتر از اینا باشه اون آزمون اعتبار خوبی
نداره. خب اندازه‌گیری هوش میگه که باید شرایط تا هر چقدر شرایط تا مشابه هم بکنی نتیجه بهتری میگیری، درسته؟ همین رو گفتید، یعنی هر چقدر شرایطت، مثلا اگر که هوش را میخوای بگیری از بچهای 12 ساله گرفتی، 12 ساله هایی که وضع مالی خوبی دارن، غذای خوبی خوردن، پدر و مادر، همین بود همبسته سازی. آره
نه خیلی هم توضیح کتاب
من فکر کنم همین باشه منظور. حالا شما 12 هم خوندی داره؟
خب بعد این اومده گفته یه نیرو اگه یکی وارد کرد چش میاد زارن میگه، بعد یکی دیگه هم اون نیرو وارد کرد
همون نیرو رو آفرین، دقیقا احسنت. این میشه آره پایایی و اعتبار. کجا رو میگید؟ خب
خروجی این آزمون که این شروط رو داشت باید اینقدر باشه، کمتر این باشه رضایت بخش
نه میخواد یه همین که مثلا باید نمیشه مثلا حرف کلی زد و بگیم حتما همین کلیه، اینو هفت دوامی که گفته میشه نه اینکه مثلا 95% افراد این کلی باشن و ما مثلا این همیستگی رو به دست آوردیم،
نه اینکه همه افراد اینجوری باشه، نتیجه آزمون شما حداقل 70% رو باید خوب
بشه. بریم اندازه گیری توان هوش رو هم بگید.
بعد حالا خب اینجا گفتیم توانایی ها رو بخواییم بسنجیم از آزمون
هوش،
هوش رو بخواییم از تست هوش استفاده میکنیم، توانایی رو بس شخصیت از آزمون های شخصی. حالا میخواد این اندازه گیری توانایی هوش رو بخواییم مطرح کنیم که این یک وقتی از هوش تک‌تک افراد رو بسنجیم، یه وقتی از گروهی رو مثل آزمون هایی که برای دانشگاه ها میزنن جایی نظامی استفاده، برای یک مجموعه هست گروه به این معنی نه اینکه 50 نفر با هم باید همزمان 10 سوال من جواب بدن، در این منظور نیست، منظور که مثلا تست ورودی حوزه میشه گروهی،
درست؟
یه وقت نه شما یک نفر یه روز رفتی حالا یه ورودی میشه لازم شما چیزی میخواد یه تستی بده. حالا تاریخش هم بگیم؟
نه فقط همون آقای بینه را یه اشاره بکنید دیگه قبل از اون خیلی
آیه من دخول اولین آزمون رو بینه.
آره میخواد گالتون رو بگی
به چه شکل بود هوش رو اومد چی کار کرد؟ به جای مهارت‌های ادراکی و حرکتی اومد با تکالیفی که مستلزم استدلال و توانایی حل مسئله بود اندازه گیری کرد و معتقد بود که مراحل رشد ذهن کودکان با همدیگه از نظر هوشی فرقی نداره، اینجوری نیستش که بگیم یه دانش آموز کن ذهنه، یکی باهوشه، اینا مراحل رشدشون با هم فرق داشته. این نیست، رشدشون یک نواخته، راه رفتن ها مثل پله که شما میخوای بریم، حالا یکی بنیه ضعیفه، یکی قویه، پله رفتنشون یک شکله، بنیه شونه که باعث شده این عقب بمونه اونجا بمونه. مراحل رشد ذهنه کن ذهن با تون ذهن این نیستش که مراحلش فرق داشته باشه، تواناییشون فرق داشته، مراحلشون جفتش ثابت بوده. بعد یه آقای لوی ترمن تو دانشگاه استنفورد،
بله،
این اومد یه ترکیبی انجام دادن و اومد یه سری چیزها رو اضافه کرد که شد چهار حالتی، چهار آزمونی که بحث آزموناش هم میشه گره باشه، استدلالای کلامی، استدلالای کمی، استدلالای انتزاعی دیداری و حافظه کوتاه مدت که هر کدوم هم زیر مجموعه هایی داشتن دیگه و حسن این آزمون ها هم این بوده که تونسته بودن خروجی 90% رو به ما تو بحث هوش و شخصیت به ما بده. یعنی تهش با تمام این نقایصی که تو تاریخش میاره بعضی رو نقد کردن گفتن این ضعف ها رو داشته، ولی حسنش به مدار تعبیر کتاب این بود، پایان خوشی داشتن، پایان خوششون هم به این بود که خروجی 90% رو تو بحث تکرار آزمون داشتن و تو پیشرفت تحصیلی 50% رو داده بود که تو تست‌های قبلی خیلی کمتر بود.
هوشفهر و آیکیو بود دیگه.
بله. یک نفر دیگه اومد چیکار کرد؟ یه عامل دیگه ای رو اضافه کرد. یارو
وکسلر را میخواد بگی؟ وکسلر را میخواید بگی؟ حالا من این سه تا کلن روی کرده کلی، یعنی سه تا تاریخچه کلی هوش داره. یکی اول خود آقای بینا و همکاری سیمون بود که اومدن برای اندازه‌گیری هوش آزمونی را ساختن برای اینکه بتونن دانش آموزان عقب مانده را از دانش آموزانی که هوش بهتری دارن اینا را بتونن جدا بکنن. اومدن سن تقویمی و سن عقلی را گفتن با هم متفاوت است. ما دو نوع سن داریم، یه سن تقویمی یعنی اون تاریخی که ما به دنیا اومدیم و الان چند سالمون است، 19 سال و مثلا 10 روز، 20 سال و 1 ماه، و سن عقلی. بعضی وقت ها ما متفاوتیم از سن عقلیمون، یعنی 20 سالمون هست ولی سن عقلیمون 16 سالشه مثلا، یا 20 سالمون هست ولی سن عقلیمون 22 سالشه. با توجه به سوال‌هایی که مطرح می‌کردند متوجه می‌شوند که طرف تو سن عقلیش هست یا کمتره یا بیشتره. یعنی اگر سوالاتی را جواب می‌داد که متناسب با سن خودش بود و سوالات بیشتری بلد نبود، می‌گفتن خب تو همون سن عقلیت با سن تقویمی دیگه کیه. اگر سوالاتی را جواب می‌داد بهتر و بیشتر، یعنی اونایی که متناسب با سن بالاتر بود، می‌گفتن تو سن عقلیت بیشتر هست، و اگه کمتر بود یعنی نمیتونست جواب بده اونایی که مرتبط با سن خودش بود، میگفتن سوال میپرسیدن دیگه. چی؟ یعنی چی؟ حالا این چیزی که اینا مثلا با تستی که استاندارد کرده بودن، پایه‌ای گرفته بودن، اعتبار گرفته بودن، مشکلاتش را برطرف کرده بودن، تو افراد مختلف این را اجرا کرده بودن و دیده بودن که نتیجه میده، میان این ادعا را میکنن. در تست ها و آزمون ها اینجور هست. بعد آقای تموم بشه، بعد آقای ویلیام اشترن اومد گفت که بیایم سن عقلی و سن تقویمی را مقایسه بکنیم. خب یعنی سن، نسبت سن عقلی کودک به سن تقویمی ضرب در 100 این جدول را به ما میده. یعنی اگر که میشه آی کیو یا بهره هوشی، اگر که شما سن عقلی طرف را به دست بیاری، سن تقویمیش رو هم به دست بیاری، ضرب در 100 بکنی، اینا تقسیم بر این بکنی، ضرب در 100 بکنی، بهره هوشی به دست میاد که 140 به بالا باهوشه، 120 تا 140 اینجوری بسیار باهوش، باهوش و همین عددی که وجود داره تا افرادی که مثلا زیر 70 80 هستن عقب مانده ای هستن که دیگه کاراشون خودشون تقریبا نمیتونن انجام بدن. بعد از ایشون وکسلر اومد آزمون ها را گسترش داد و در سه گروه کودکان پیشدبستانی، کودکانی که از پیشدبستانی اومدن بالاتر، و بزرگسالان. یه تست هایی رو ساخت، الان هم تست وکسلر تو جامعه وجود داره و روانشناسان کودک اینو کار میکنن. آموزشش گرانه، یعنی اگه بخواید برید مثلا کلاس های تست وکسلر شرکت کنید فکر کنم میکنیم دو تومن میگیرند برای آموزشش، یه مدتی را داره. و بعدا خود تست رو هم بخواید بخرید، ما دو سال پیش برای مرکزمون خریدیم، تست اولیش 245 تومن شد، یه پک کاملیه. چی؟ نه نه چیز داره، چند مدل، چند نه نه چند مدل کارت داره، یعنی کارت داره، تخته داره. من کار نکردم، بلد نیستم، ولی یکم کار کردن باشم مشکله. چی؟ کلمات داره. آره برای آموزشش و برای خریدش. آره خریدش. البته این کیف شماره یکشه ها، اگر کیف شماره سهش را بخوای بگیری که همه اینا را داشته باشه فکر کنم 600 تومن بود. آره یکش بوده. آره انتظاری.
بعد شما میخواید بزرگسالی مثلا 40 ساله رو ببینید از 90 چقدر میتونن فرق در صورت چی از اونجا به بعد که هوش عقلی فرق نمیکنه، توانایی و استعداد مونده.
خب به خاطر همین آقای وکسلر اومد چیکار کرد؟ گروه گروه کرد، گفت شما اینا نمیتونی مثلا برای بزرگسالان استفاده بکنی. آره این هی داره تکمیل میشه دیگه، یعنی تحقیقات وقتی یک دو سه میزنیم، یعنی اولی مثلا آقای بینا و اینا اومدن گفتن که میشه مثلا هوش را بسنجی، میشه بگی مثلا یه فرد پرهوش داریم، یه فرد کم هوش، یه فرد استثنایی داریم، یه فرد معمولی. حالا که اینا یه تستی گفتن، بعد آقای اشترن اومد اینا یکم تقویتش کرد، بعد تست های وکسلر را امروز عمدتاً میگیرن. به دلیل پشت کارمون، به دلیل پشت کار ماست. این شبهات رو آقای فضلی که نیست وارد بکن، زیب شد حرف شما. دوباره بفرمایید. یعنی آیتم های فرهنگی در آزمون های هوش تأثیر گذاشته، فلذا بعضی وقتا اومدیم افرادی که در یک زمینه هایی میتونستن موفق بشند اینا را بردیم تو حاشیه و حذف کردیم، گفتیم شما احمقی کودنی مثلا نمیفهمی هوشت پایینه. این که بله درست، آزمون ها اینجور نیست که حالا 100% نشان بده. خب بعضی یه مقداری فرهنگی هست، ولی این آزمون های هوش آزمون های ریاضیه، بین فرهنگی نیست که بگیم فرهنگ درش تأثیر میگذاره. شاید فرهنگ فردی که مثلا اون امتحان را میگیره یا چینش میکنه در، یعنی فرهنگ خود فرد در تست تأثیر بگذاره، ولی خود تست اینجوری نیست که چیز باشه.
اساس که بر اساس اعداد و تعبیر شکل، این اعداد و تعبیر شکل یه مکانیزم ذهنیه.
خب نباید دیگه انجام بدی دیگه، تست رای بار اول فقط نتیجه
مثلا در آزمون های استخدامی تست های گوش گرفته میشه، میرن یه جایی آموزش میدن فرض اولی که این فرد تازه مواجهه با این موضوع شده چقدر
میکشید آره
چند درزه چطور سر میبارن
آره
الان چون یه کاسب شدن میرن این موارد رو شناسایی میکنن
درست
به
افراد بیاد
دانش آموزه
بیاد
آموزش
میدید،
اینو آموزش
میدید، همین که شما میفرمایید دقیقا یکی از دوستانی طلبه ما میخواد سپاه بره داخل چیز چی میگن برای نهاد سپاه و افیدتی سپاه. بعد شنیده بود که اونجا این MMPI را میگیرن، تست شخصیت 570 سوالی. این رفته بود نشسته بود یه دفتر 40 برگ برداشته بود، وقتی آورد پیش من اینقدر این تست را بالا پایین انداخته بود، دسته بندی کرده بود مثل یه کتاب لمعه که میخونم. مثلا میگه آج آقا سوال 1 و 8 و 15 و 50 و 60 و اینجوری اینا همه داره از کودکی من میپرسه، فلان و فلان و فلان از همسر من میپرسه، فلان هوش منو میپرسه. خودشا اینقدر رفته بود اینا تحلیل کرده بود، آخرش هم وقتی رفت چیز را زد وسواس در اومد. یعنی اومد با من نشست یک بار کامل همش را زدیم، گفتم ببین این آخرش میری اونجا تعارض میزنی ها، یعنی بعضی از سوالا را دوباره باز اونجا متعارض پاسخ میدی و اون کسی که تحلیل میکنه میفهمه که قبلا رفتی رو این تست کار کردی و اولین چیزی که برداشت میکنه که تو آدم وسواسی هستی که این خود وسواس داشتی رفتی اینا رو اینجور بررسی کردی.
آره
این که شما میگید درسته. الان مثلا بعضی از کسایی که میخوان بیان حوزه فهمیدن که آقا مثلا اینجا تست کتل میگیرن یا نئو میگیرن، میره قبلش میزنه بعد میاد میزنه، خیلی وقتا مشخصه، یعنی تو پاسخ‌دهیش آره نمیخونه. یک دوم این که برای یادگیری عمده تست ها میگن 6 ماه تا 1 سال باید فاصله بیفته و دوباره بزنی. ندیدم. ببین کلن همین مدلش همینه، یه ریون کودکان و بزرگسالان داریم برای هوش که الان عمدتاً میگیرن. یکی هم الان عمده یه کسایی که مثلا یه بچه‌ای که میره مدرسه احساس میکنن هوشش در حد هوش بچه‌های معمولی نیست، خب اینا میفرستنش پیش روانشناس، 90% اونها همین وکسلر را میگیرن.
تاجی
من کار نکردم، نه بلد نیستم، مربوط به گروه کودکان و جوان هست، متخصصین کودکان و جوان کار
یادگیری نیستن درسته؟
نه نه آفرین، هم جنبه های متعدد ها میسنجه. قبلا اونجور بودا، قبلا شناختی کامل بودا. آفرین، فرایند رو باید بفهمه، یعنی باید اینجور نیست که شما فکر کنم منظور دینه که آقا مثلا یه چیزایی یا اینا تو مدارس به بچه هاشون یاد دادن، بعد وقتی تست هوش میگیرن با توجه به آموخته ها تستشون بالا میاد، ولی ما اینا را بهمون یاد نه اینجور نیست، تست ها اینجور نیست.
نمیشه اصلا یعنی کار کرد؟
چی؟
یه بار تست وکسلر زده، دو بار زده، با کسی که اصلا هیچ نزده فرق
میکنه؟ آره فرق میکنه، ولی به این اندازه نه. ببین وکسلر تستیه که بهت نمیده بزنی بعد بگه خب حالا بده من ببینم چی زدی، میشینه اونجا یه چیزایی باید براش بچینی، یه کاری باید، یعنی هر فرد متناسب با خودش ازش تست گرفته میشه، دو سه ساعت هم طول میکشه، نمیدونم 4 ساعت
الان برای حوزه نئو میگیرن
دیگه. نئو اون 60 سوالیه، اون سواله فقط شخصیتیه.
نه
حرکتی هم داره، حرکتی هم داره، حرکتی هم داره، چیزایی باید بنویسن، یه شکلایی باید بکشن، چیزایی کنار هم قرار بدن، تو وکسل اینا رو داره. اون ریون بوده، تست آی کیو ریونه، ریون بزرگسه، اون آی کیو رو میاره بیرون.
شکل میدم میگه چی میبینی؟
نه 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 تست ریونه، حالا اگه من یادم باشه هفته آینده براتون میارم. ادامه بدید آقای.
آره
آی کیو. ادامه بدید آقای. پس اینم در مورد ارزیابی هوش و تعریف هوش و اینها مباحثی بود که وجود داشت. الان میتو آزمون ارزیابی شخصیت نه لازم نیست، خیلی تفصیلیه و خیلی هم سنگینه، چون بحث های آماری را نخوندن بچه ها هی سوال پیش میاد.
آمارشون رو بگیم که تعبیرش از هوش استعداد کلیه این قرار بر هوش و هوش.
بگید
توی بحث اندازه‌گیری ها مثل مردش که هوش عبارت از استعداد کلی برای عمل هدفمند و تفکر خردمند تهش میشه هوش عمومی، یعنی شما باید هوش عمومی بود. چند سال بعدش آیه اسپیرمن اینا اومده چه کرده؟ اونده که ما بررسی کردیم یه سری چیز خارج از هوش عمومیه و اومدن تقسیم بندی کردیم که تو کار کرده عملی ما دو حالته، هوش عمومی
گلوبال
و هوش خصوصی. حالا با علامت انحصاری اون رو اس گذاشتم، اونم مثلا
اسپیشال و جنرال
اینو گذاشتم. چی میگی؟ برای عمومی اینو گذاشتم، علامت انحصاری خصوصی هم اینو گذاشتم. و چند سال بعد آقای روی ترستون ایشون این نظریه رو گسترش دادن، گفتن که ما تجربه کردیم دیدیم یک چیزهای دیگه ای هم جنبه زیردنایی داره علاوه بر این ذهن اختصاصی. اومدن بحث هفت عاملی رو مطرح کردن. یاد از این زشت رو دیگه من نمیشنم که چی یاد کنم بخش هم بکنم
همین آقای چیز اشترد IQ IQ هوش هیجانی یادم نیست.
اینا خب تا بحث ارزیابی هوش ما بالا گفتیم هم باید بحث شخصیتی رو بشناسیم هم توانایی‌هاش رو. الان میگم که ارزیابی شخصیتی
هستن. تا الان ویژگی های هوش را داشت بررسی میکرد که هوش چند بار تا حالا تست هایی ساخته شده و چه بله اونم خیلی چیز نیست. همون فعلا ما به دو تا مقوله کار داریم، یکی این که برای اندازه‌گیری تفاوت های فردی گاهی توانایی های هوشی را میسنجیم، همین چیزهایی که گفتیم خدمتتون که تاریخش از کجا شروع شد، بعد به سنجش IQ و بعدم تست های وکسلر و بعدن هم سنجش شخصیت را داریم، ارزیابی و سنجش شخصیت. ارزیابی شخصیت را بگید.
ارزیابی شخصیت روانشناسا اون رو چی گفتن؟ گفتن شخصیت رو میتونیم این گونه معنا کنیم که الگوهای اختصاصی و متمایز تفکر و هیجان و رفتار که چیکار میکنه؟ اسلوب شخصی راه روش حرکتی شخصی من در برابر با محیط فیزیکی که دارم این برای من شخصیت همو میسازه. این میشه رفتار یک فرد تو اجتماع که رفتارش یا هیجانش یا استرس هرچی رابطه این درونش با این اجتماع اون حالت از یه دفعه چیز رو عصبانی میکنه، مثلا توسی میخنده اون یکی نه ناراحت میشه این کارا که مثلا بزنه این رفتار رو شخصیت میده. یه گروه دیگه از روانشناسان شخصیت اومدن چیکار کردن؟ گفتم یه روش‌های بهتر و تعریف رسمی‌تری به این جهت بدید که فراتر از این صفات باشه. اومدن چیکار کردن؟ سه تا ویژگی رو اینجا مطرح کردن برای توصیف شخصیتشون. اولی رو گفتن که از دامنه بزرگ اصطلاحات این زمینه کم کنیم تا بتونیم به اون داده‌هایی که مخصوص شخصیت برسیم. حالا توی نظریه ها این کار رو انجام دادن، حالا مطرح هم
به تو پرسشنامه های شخصیت.
دومی ویژگی این که تلاش کردن ابزار اندازه‌گیری صفات شخصیت یک پایایی و اعتبار ثابتی داشته باشه، اینجوری نباشه که تغییر پذیر شه، یه ویژگی‌های آزمون درست رو به اینجا هم ربطش دادن. و سومی گفتن که دست به پژوهش‌های تجربی بزنیم تا بتونیم رابطه بین این صفات و رفتارهای خاص رو شناسایی کنیم. این که طرف عصبانی شده چه چیزی باعث عصبانیت میشه، چه چیزی باعث وسواس شده، اینا رو بیاییم در بیاریم،
علت شناسی کنیم.
خب اول این کسانی که اومدن، خب ویژگی اول اینا چی بود؟ گفتن اصطلاحات کم کنیم دیگه. اول این گروه دو نفر به اسم آلپورت و آبرت.
آلپورت هم تو شخص دو تعریف کرد دیگه.
بله.
این دو نفر اومدن لغت‌ها را بررسی کردن، حذف و اضافه کردن، رسوندن به 4500 اصطلاح. بعد نفر دوم اومد فردی به اسم ریمون کتل رو
همون نظریه صفات را دارم میگم.
ایشون یه 4500 تا رو دوباره بالا پایین کرد، 200 ویژگی فشرده از توش در آورد که دو تا عنوان کلی داره که هر کدوم از این عنوان ها 8 تا زیر مجموعه داره، بهش گفتن 16 عاملی.
احسن.
فرد سومی به اسم هانس
آیسن.
استاد بهترینش کتله کلا استفاده
میکنه. کتل نئو هم خوبه. نئو هم برای آیسن. برای کی؟
آقای هانس چیکار کرد؟ دو عامل دیگه هم اضافه کرد. دو عامل کلی شد 4 عامل کلی که هر کدومش 8 تا شد 32 عاملی. که این 4 عنوان کلی چی شد؟ استواری، یعنی یه همچین چیزی ترسیم کردن اینا.
من الان دست شما در نکنه چه کار خوبی شد.
هر کدوم از اینا 8 عامل داشت که اومدن بررسی کردن.
الان من بهتون نشون میدم.
یه گروه اومدن گفتن خب با توجه به این تمام 32 عاملی 16 عاملی با این بالا پایین شدن ها بالاخره چند تا عامل شخصیتی وجود داره که ما بخوایم به اون ابعادش بسنجیم و بررسی کنیم. جمع‌بندی کردن این ابعاد شخصیت رو در روانشناسان شخصیت، گفتن در مجموع ما باید 5 بُعد شخصیتی رو بررسی کنیم. حالا زیر مجموعهاش هر چند تا میشه اون دیگه بسته به شما داره. اولیش بلند نظریه طرف داره، دومیش وظیفه شناسیشه، سومیش برونگراییشه، چهارمیش دلپذیر بودنشه و پنجمیش رنجور شدنشه. که اینا چیا بودن؟ مکنا و کاستا و
خیلی مهم نیست. خب
اینا به این جمع‌بندی رسیدن، به اجماع رسیدن که ما 5 تا عنوان کلی رو بررسی کنیم.
5 عاملی. پس اون چیزی که امروز بیشتر روش تاکید میشه همین نظریه 5 عاملی صفاته که همون نئو. آفرین، همون نئو دقیقاً. آره این الان آفرین دقیقا. من این نمیدونم چرا به یه گناهی شد که اصلا دیگه موسش کار نمیده. نئو نه بنده خدا نئو هست. بذار بیارم براتون. نمیدونم. این اینا جلسه قبل گفتیم دیگه. اینا جلسه قبلی گفتیم اگه یادتون باشه. مدل 5 عاملی را. آره یکم سرعتش بده، میخوام ارزیابی شخصیت برسیم که آره نه آره نه بریم تو ارزیابیش الان تو چیزش هست. آره
پرسشنامه شخصیتا دو تا پرسشنامه کلی بوده که استفاده کردن، خود میخواستن صراحتا شخصیتا دو معنی ها بپرسن تو مثلا بگیم که اصلا مکنی باید پرسن را قاطی بزنه اما یا سخته کشن طرف ممکنه درد بگیم. اومدن چیکار کردن؟ گفتن که باید پرسشنامه های شخصیت بپرسن که معروفترینش چند بچی MPI که روشش چیه؟ ملاک نگر یا ساختن تجربیه. این ساختن تجربی شما نمیده چی؟ روش این تست ملاک نگر یا ساختن تجربی این
از ساخت تجربیه
کجا خوندید؟
ساختن
آها
قبل اون که بیاد که مسابقه اول شناسی اومدن به شکل کاغذی دادن 55 تا سوال درست کردن.
نمیدونم در خندن چی. خب
اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن به صورت کاغذی اولشون آیتم ها سی دی درست کردن اینا تو برگه های کاغذی اومدن 55 تا سوال رو درست کردن، شروع کردن به مردم دادن که اینا رو برآورده کنن که چی میشه، جمع‌بندی کنن که این تست درست یا غلط جواب دادن فرد مهم نبوده اصلا، الکی هم میداش نتیجه میداد. چرا؟ چون اینا میخواستن گفته های توافق ببینن چه شکلیه بیانش که نه یه MMPI هم بچه توی فقط مثلا گفته هاشو بدونن، این که حالا درست جواب میده یا الکی جواب میده این براشون مهم نبود. اون اینو ضعیف تونستن ولی هنوز اعتبار این تست از این اعتبار دسته‌بندی کیو بالاتره. توی دسته‌بندی کیو اومدن پنج ویژگی رو مطرح کردن به این شکل آزمونگر این پنج تا ویژگی رو توی 100 تا سوال 100 تا برگه تقسیم میکنه که هر کدوم از اینا یک وصف خاصی از شخصیت این فرد بود. اینا رو که جمع‌بندی کردن بعد نتیجه خروجی میگیرن برای خودشون شخصیت طرف رو مشخص میکنن. این تا به اینجا.
خب ببینید آره الان من اینا بگم، ببینید شخص برای سنجش شخصیت راه‌های متفاوتی وجود داره متناسب با نظریه‌هایی که وجود داره، یعنی متناسب با نظریه‌هایی که حالا یه دو سه تاش موند هنوز مطرح نکردیم یه روبی فرصت داریم الان من چی؟ نه نه نظریه های شخصیت رو میگم که تو فصل بعدی میاد. آره آره اون نظریه ها رو حالا تکمیل بکنیم این آزمون ها رو بهتر متوجه میشید. آزمون های شخصیت به چند هدف انجام میشن که خیلی مهم، انتخاب شغل برای کارمندانی که گفتم برای تو مثلا برای سپاه یا برای حوزه یا برای جای مختلف یه آزمون های شخصیتی میگیرن ببینن آیا این شخصیت مثلا به درد قضاوت میخوره یا نمیخوره، آیا مثلا اون اقتدار لازم را برای قاضی بودن داره یا نداره، آیا مثلا خودمهارگری لازم را یه مثلا نوجوان 18-19 ساله برای ورود به حوزه داره یا نداره. برای انتخاب شغل، برای مشاوره بعضی وقتا تست های شخصیت را میگیرن مثل مشاوره ازدواج، مشاوره پیش از ازدواج که تست کتل یا نئو بعضی ها میگیرن ببینن آیا این دوتا شخصیت به هم نزدیک هست یا نیست، یا کمک به تشخیص اختلال های روانی و کارهای بالینی که مثلا تست های شخصیت میلون که بیشتر حالت های آسیب شناسانه داره میگیرن برای اینکه بسنجن آیا این شخصیت مشکل داره یا نداره، یا SCL 90 مثلا. استاد
کسر فهم کار
اکسلر وکسلر
یعنی پس تمام آزمون ها رو به بحث روانشناسی در فوق لیسانس اینا کار نمی کنن؟
ببین شما تو کتاب میخونی یه مقداری یاد میگیری، ولی به صورت عملیاتی تا کار نکنی که خب اون قشنگ یاد نمیگیری چه جور هست. آره، هر کسی تو یه زمینه ای کار میکنه. اگه یادتون باشه زمینه های مختلف روانشناسی را که گفتیم، های وفادار گفتیم، هر کسی به یه شاخه علاقه داره. یکی میره تو رشته مثلا مشاوری شغلی، یکی میره تو رشته مشاوری تحصیلی، یکی میره تو خانواده. تستایی که خانواده میگیرن FAD یا مثلا رضایت زناشویی و فلان و فلان، اینا کسی نمیاد تو مشاوری شغلی بگیره. یا جابید ارزیابی شخصیت چی؟ آره اتفاقا دفعه قبلی من اینا دیدم، گفتم این مؤسسی رو هم اینجاست مراکب میبردن. آره نزدیک مترو باقری است. شما میتونید سایت هم برید، سایتشون برید خرید بکنید براتون میفرستن. آره زنگ هم بفرستید چه مارسا میدن پول میفرستن. دو سوال هم نرم افزارش ببینید ارزیابی شخصیت اون چیزی که منظور ماست اون ارزیابی است که متخصصین انجام میدن. آقای منصوری نه ارزیابی که ما مثلا با دیدن افراد، با نگاه کردن به اونها، با نوع پوشش اونها، با اینها مثلا شخصیتشون را پیش بینی میکنیم. یا مثلا در پس منظور از ارزیابی شخصیت ارزیابی است که فرد متخصص با گرفتن تست های خاصی انجام میده. حالا به چند طریق میشه یه شخصیتی را ارزیابی کرد؟ یکی روش مشاهده است که یه فرد متخصص بره در یک محیط کاملا طبیعی مشاهده کنه ببینه مثلا بچه ها برای امتحان ریاضی استراب دارند، ولی برای مثلا امتحان فارسی کسی استراب نداشت. چه اتفاقی مثلا افتاده؟ آیا چی؟ آیا معلم مثلا تأثیر گذار بوده؟ یا مثلا وقتی آوردیشون توی یه مکانی، مثلا یکی از چیزایی که یادتون باشه یادآوری را آسان میکردیم بود که تو همون مکانی که آموزش دیدی تو همون مکان امتحان بدی. یعنی شما اگر سر همین کلاس امتحان ازتون گرفته بشه میانگین نمراتون بالاتر از زمانی میشه که تو یه کلاس دیگه ازتون امتحان بگیرن، چون این فضا فضایی است که براتون آشناس، به راحتی پاسخ‌ها براتون بازیابی میشه. اینم میخواد بگه آقا تو اون چه باعث شد که استراب اینها بالا بره؟ آیا مکان بود؟ آیا موقعیت بود؟ آیا اول صبح بود؟ آخر وقت بود؟ عنوان درس بود؟ نوع استاد بود؟ پس تو روش مشاهده یه فرد متخصص در یک محیط کاملا طبیعی میتونه اون ملاک‌ها را ارزیابی بکنه. یا روش های پرسشنامه ای که ایشون هم فرمودند 16 عاملی کتل هست، MPI هست، همون چند وجهی یا نئو، یا اون تست های بازاری که وجود داره و بعضی هاش استاندارد شده هست. SCL90 یه اختلال سنجه، یعنی میسنجه شما چه بیماری داری. یعنی هنجاریابی شده، یعنی این که ببین مثلا به این تست 16 عاملی کتل به شما 20 تا عدد 16 تا عدد میده. خب این عددها یعنی چی؟ یعنی مثلا شماره 7 شاید در کشور ما شماره 7 آی یعنی مشکل، ولی در کشور مثلا عراق شماره 7 آی مشکل نباشه. اول میان در یک مجموعه بالاتر از مثلا 300 400 نفر 500 600 نفر اینا اجرا میکنن، بعد میانگین میگیرن، میگن میانگین افراد سالم مثلا جیشون 6ه. متوجه کمتر و بیشتر. بعد یه روشی داریم، روش‌های فرافکن برای شخصیت. روش‌های فرافکن برای ارزیابی شخصیت در مدل‌های فرویدی بیشتر به کار میره. چرا؟ چون ناهوشیار را بیرون میاره. از دو مدل فرافکن استفاده میشه. یکی چی؟ روش‌های سنجش شخصیت فرافکن. الان میگم چی هست؟ دو تاست. یکی روش آزمون رورشاخ هست. آره لکه های جوهر رورشاخ که آقای هرمن رورشاخ این را چیز کرده، پایه‌ای و اعتبارش را گرفته. 10 تا کارت هست، 10 تا تصویر که لکه جوهر روش هست، نیمیش رنگیست و نیمیش سیاسفید. اینا به افراد میدن با توجه به تعریفی که میکنه، با توجه به توضیحی که در مورد این صحنه میده، چیکار میکنن؟
نازا تست
خوش ازشون آره. این هیجانات بعد آموزشه. و فرافکن دوم اندریافت موضوع است که آقای هنری موری و همکارانشون این را توضیح دادن، گفتن آقا یک کارت سفید هست و 19 تا کارتی که اینا روش نقاشی هایی شده، نقاشی های سیاسفید و مبهم به طرف میدن، با توجه به داستانی که برای این نقاشی میسازه میگن چی؟ این داستان زندگی خودش را تدایی کرده و داره میبینه. مثلا وقتی که یه عکسی نشونت بدن یه فردی جلوی پنجره وایستاده، هر کدوم از شماها برای ذهن او یه چیز را میگید و این چیزی که شما میگید نشان دهنده اون ناهوشیار خودتون هست، تعارضات درونی خود افراد هست. آره اونم یه مقداری همین هست، یعنی میاد میره وارد ناهوشیارش میشه. بذارید من یه خورده از فروید را بگم تمام بکنم. اونا هم همین فرافکنه دیگه. آره همین، نه نه همین دوتایی که چیز شده معروفتر هست و اعتبار پایایش هم گرفته شده. آره و الا مثلا با نقاشی کودکان هم بعضی ها شخصیت کودکان رو تشخیص میدن، ولی خب یه آیتم های خاصی داره، یه مدل های خاصی داره. تا اینجا رسیدیم که فروید معتقد به علیت در رفتار هست. اجبارش از کجا میاد؟ از اون ناهوشیار و از اون شخصیتی که در 5 سال اول شکل گرفته. گفتیم ساختار شخصیت را از 3 ساختار، نه اون را نمیخواد ولی فصل بعد را میخواد، اگر شما آمادگی داری بیای ارائه بده.
حالا چه 4 دقیقه مونده
و زیر
میشه.
نه میخوایم جلسه بعد بریم انگیزش و انگیزش و هیجان را بگیم. ساختار شخصیت 3 تاست: بن، من، فرامن، که گفتیم آقا بن عمیق‌ترین عضو شخصیتی ماست، یعنی هسته عمیق‌ترین هسته شخصیت ماست، همون اید، همون کودک نفهمی که هرچه بخواد باید بهش بدی. این فایلش هم بهتون دادم بخوندی. بله، بعد از اینکه بن شکل گرفت و من شکل گرفت که از همون ابتدا هست، غریزی است همراه ما میاد، بعد از اون من شکل میگیره. من یعنی در سطح هوشیار شخصیت افراد قرار دارد، واقعیت‌ها را درک می‌کند، تصمیم گیرنده زمان و شرایط ارضای نیازهای لذت‌جویانه نهاد است. یعنی اون اید یا اون بن یا اون نهاد میگه من میخوام، من بهش میگه چی؟ به موقع و به اندازه، در موقع خودش، به اندازه خودش. فرامن بازوی شخصیتی ماست، یعنی همون اخلاق، همون احساس گناه، همون وجدان، اینا همون فرامن هست. اینا رو خودتون مطلع بکنید، توضیحاتیست که آوردم. چند تا چیز مهم در نظریه فروید هست. اول اینکه شخصیتی شخصیت سالم هست که بتونه این 3 عنصر با هم خوب کار بکنه، یعنی اون فرامنه که در ارتباط با اجتماع و پدر و مادر، با تنبیه ها و تشویق های پدر و مادر و اجتماع شکل گرفته، اون بن که از غریزه های زیستی ما اومده. اگر که این من بتونه بین این دوتا ارتباط خوبی برقرار بکنه، شما میشید یک شخصیت متعادل و یک شخصیت سالم. در غیر این صورت دچار یه سری ناهنجاری های یعنی این میانجیگریه اگر خوب انجام بشه به هنجاری شخصیت اتفاق میفته و الا تثبیت اتفاق میفته. تثبیت یعنی چی؟ یعنی این که به صورت افراطی نیاز فرزند را برآورده کردن، نیاز بن را برآورده کردن، هر چی خواست بهش بدی، تو همون چیز میمونه. فلذا روان تحلیلگرا میگن یکی از شرایط لازم برای رشد ایجاد محدودیت هست، یعنی هر چی خواست به فرزند نده. متوجه؟ میگه آقا اگر اینا فروید میگه، میگه اگر میخوای صبر را در فرزند نهادینه بکنی، مثلا استاد ما میگفت مثلا اگر ساعت 1 باید بری دنبال فرزندت، 1:05 برو، بذار یه چند دقیقه منتظر بمونه. صبر را الان مثلا یه چیزی میخواد، بگو بعد از ظهر برات میخرم. داره صبر را تجربه، ولی قول میدی بهش عمل بکن، اون دیگه حالا چیز دیگه. آره اگر چی؟
مناسب به اون نیازش چی میشه؟ در این هم چند
به اندازه و مثلا ببین نه 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 پاسخ را میدی ولی با یک ببین با توجه به سن فرد، خب با توجه به سن فرد محدودیت را ایجاد میکنی. مثلا برای یه بچه 8 ساله نمیای نیم ساعت معطلش بکنی، برای یه بچه 4 ساله نمیای 5 دقیقه معطلش بکنی، برای بچه 2 ساله 20 ثانیه هم خیلیه. متوجه؟ با توجه به سنش محدودیت را ایجاد میکنی. بعد میگه که آقا ما یه استراب داریم، یه مکانیزم‌های دفاعی داریم. میگه وقتی که استراب وارد میشه فرد دچار یه سری مشکلات میشه، دچار یه سری روان رنجوری ها میشه. یعنی استراب یعنی چی؟ یعنی که این استراب روان رنجوری استرابی است که مکانیزم راه میندازه. یعنی اید یه چیزی را میخواد و جامعه یا دیگران بهش اجازه نمیدن، تهدیدها از سوی نهاد است و موجب میشود فرد کاری کند که مستحق تنبیه باشد. ببینید خودش یه چیزی را میخواد که خودش هم از اون چیز خبر نداره، این میشه استراب. بذارید یه مثال خیلی واضح بزن دست شما در نکن چه اتفاقی افتاده امروز، هوای ما را داره مثلا امروز. میترسن بمونیم روش، میخواد بخونید. اگر فکر میکنم خوب توی این اسلاید ها اومده بخونید. ببین اید یه چیزی را میخواد، بند خب نهاد یه چیزی را میخواد، شما اون نیازش را برآورده نمی کنی، این میره تو ناهوشیار. خب بعد خودش دوباره در موقعیت‌های دیگه میاد و به تو استراب میده. میخوام یه مثالی بزنم الان نمیدونم چجور بیانش بکنم. ببین یعنی در عینی که میخوای خب ولی شرایط وجود نداره. مثلا یه خانمی که الان مراجعه من هست، این استرابش خیلی بالاست. چرا؟ به دلیل اینکه یک ازدواج ناموفقی داشت، یعنی کلا سرش رفت. یه نفر اومد خود را اینجور معرفی کرد که نه اینجور معرفی کرد که من مجردم، همسرم از دنیا رفته، یعنی الان خانمم سرطان داشته از دنیا رفته، یه فرزند دارم. این خانمم مطلقه بود، بالاخره با این ازدواج کرده بود. بعد خانم فهمیده بود که این زن داره، بچه داره و یه جایی داره زندگی میکنه، کاروبارش اون چیزی نیست که این تعریف کرده و اینها. الان نزدیک چند ماه از این گذشته، استراب هایی که این بنده خدا داره اینه که یه سری نیازهای این خانم در نیازهای ایده دیگه در ارتباط با این مرد برآورده میشد، از نیازهای جنسی، عاطفی، ارتباطی، بیرون رفتن، حتی مالی. الان این آقا نیست، یه خشمی نسبت به او داره به دلیل کلایی که سرش گذاشته و ضربه‌ای که بهش زده. از این ور نیازها بهش استراب میده، نیازها، نیاز آفرین تو ناهوشیارش. یعنی خود ببین من وقتی بهش نشون میدادم اینا را، این تعارضه را، میگفت اینجور نیست، میگفتم خوب بهش نگاه بکن، سکوت میکرد. سکوت یعنی داره بینش اتفاق میفته، خب یعنی داره میفهمه که خود من این تعارض را متوجه نمیشم که هم میخوامش هم نمیخوامش.
سبسه بسته ازدواج جوانان که الان چی میشه؟ من تعریفی چجوری استاد وجود میاد؟
چی به وجود میاد؟
بس ازدواجی که الان نیاز مثلا جوانای ماست، ولی جامعه در واقع به خاطر مشکلات مالی که دارن جوانها، به خاطر سختگیریایی که
خب یه نیازهای جنسی طرف داره، خب بعد صبح راه میفته میره دانشگاه، تصاویر متعددی را میبینه، خب مثل یه فردی که گرسنه است راه افتاده توی کوچه، کوچه هم همه کباب و جگر و ساندویچ، نیازش تحریک شده. چون پول نداره، اجازه نداره بره توی مغازه های نیاز را برآورده بکنه، سرکوب میکنه. سرکوب کردن پشت سر همه این باعث میشه که بعد از اون یه رفتارهای پرخاشگرانه ای از خودش بروز بده. برمیگرده خونه، مادرش میگه پسرم وقتی صبح میرفت حالش خوب بود، الان شده مثل برج زهره. این چه این استرابه هست، این سرکوبیه هست.
ببین
این مکانیزم های دفاعی خیلی چیز خاصی نمیگه، فقط میخواد بگه آقا بعضی وقتها ما برای اینکه سلامت خودمون را حفظ بکنیم راه فرار پیدا میکنیم. من اومدم یه گناهی انجام دادم، الان احساس گناه داره منو اذیت میکنه، میام توجیه میکنم. یعنی اون استرابه را با مکانیسم دفاعی چیکار میکنم؟ حلش میکنم. اگر نتونم حلش بکنم میشم آدم روان رنجوری که باید یه نفر بیاد منو درمان بکنه. این دیگه نمیتونه خودش، متوجهی؟ خانمی که اومده دیگه نمیتونه، مکانیسم دفاعی خودش دیگه جواب نمیده. یه طلبه ای که الان مثلا چند سال عادت مثلا به خود ارضایی داشته، الان دیگه نتونسته توجیه کنه که اومده، متوجهید؟ دیگه نه، مکانیسم دفاعیش دیگه جواب نداده. مکانیسم های دفاعی هم خیلی واضحه، یکیش انکاره که اصلا نادیده میگیریم. یعنی خانمی که مثلا شوهرش، خانمه میگه هر شب ساعت 9 شب شوهرم تیپ میزد، شسته رفته میرفت بیرون، ساعت 1 میومد. من نمیخواستم، با میفهمیدم داره یه کاری میکنه، نمیخواستم. این انکاره دیگه. آره، دلیل تراشی و توجیه که خیلی مشخصه، مثلا این دلیل برخی از گناهان که دلیل تراشی میکنیم. سرکوبی یعنی پنهان نگه داشتن افکار و احساسهای آزاردهنده در ناهوشیار. یعنی مثلا بعضی وقتها وقتی که میری مراجعینت را میبری به چند سال عقب، مثلا خیلی وقتها یک آزارهای جنسی در زمینه های شخصیتی افراد وجود داره. مثلا دختر 25 ساله‌ای که میگه من مثلا 4 سالم بود مثلا دایم به من این چیکارش کرده، اینو الان واپس رونده، اصلا سرکوب کرده، اصلا دوست نداره بیاره بالا. میگه بگو چه اتفاقی افتاد، میگه دوست ندارم، اذیت میشم. اصلا وقتی میگه متوجهی که چقدر استراب میگیره، زجر میکشه. این میشه سرکوب. آره، میگه باید بگه ناهوشیاره هوشیار نیست. عمده مکانیسم های دفاعی ناهوشیار اتفاق میفت. فرافکنی چشم. این فرافکنی هم که مشخصه. تقصیر تو بود. آره. مثل فرافکنی مثل چی؟ مثل آقایی که خیانت کرده بعد اومده مشاوره میگه اگر خانمم مثلا همراهی میکرد. آفرین. جا به جایی یعنی منحرف کردن احساس. صبح رفتیم سر کار با مدیرمون با هم درگیر شدیم، الان اومدیم بچه‌مون رو میزنیم. میشه چی؟ جا به جایی. یعنی احساسات خودمون رو میریم جای دیگه خالی میکنیم. خیلی وقتا اتفاق میفته. یعنی حقوق کارگری را دیر دادن، الان اومده تو مسجد جلوی شما را گرفته. کلی داره اینا همه جا به جایی. واکنش وارونه یعنی چی؟ واکنش وارونه یعنی این که مثلا یه خانمی ازدواج مجدد با یه شوهری انجام داده، این شوهره یه فرزند داشته، میاد چی؟ خیلی متنفر از این فرزند هست، ولی به خاطر شوهرش ابراز عشق و علاقه میکنه به این فرزند. این واکنش وارونه است. واپس روی هم که بعضی وقتا میبینیم بعضی از افراد بر میگردن به دوره طفولت خودشون. مثلا لجبازی هایی که در ارتباط ها وجود داره عمدتا طرف برمیگرده واپس روی میکنه به چند سال؟ به سن بگید 3 تا 6 سال. سن 3 تا 6 یا 4 تا 6 سن لجبازی فرزندان هست. من همیشه به زوجینی که لجبازی میکنم میگم میدونید بچه دارید؟ میگم بله. میگم چند سالشه؟ بعضیاشون مثلا دقیقا میگن 4 سالشه. میگم لجبازی میکنه؟ میگن هر چی دلت بخواد. میگم دقیقا شما دوتا دارید مثل اون. یعنی واپس رویه. این واپس رویه اتفاق افتاده و همانند سازی هم که خیلی مهم نیست. این مراحل رشد روانی جنسی را داخل مراحل رشد حتما خوندید، درسته؟ رشد فروید را خوندید تو رو بحث رشد؟ چی را دارید میخونید؟ پیاژه را؟ میگه که آقا تو 5 سال اول شخصیت مبسته میشه، مراحلش ایناست. تثبیت را گفت. آره اینا با توجه به شخصیتش ما آوردیم دیگه. ببین مثلا تو مرحله دهانی شخصیت ها دهانی میشن، سیگاری میشن یا مثلا زیاد میخورن، چون در مرحله دهانی لیبیدو کجا متمرکزه؟ در دهان تو دو سال اول اگر خوب به اندازه و به موقع مادر به فرزند شیر نده، به اندازه و به موقع، خب مادر به فرزند شیر نده، فرزند تو این مرحله تثبیت میشه. تثبیت میشه یعنی میمونه، وقتی میمونه در بزرگسالی میبینی خیلی دوست داره حرف بزنه، مثلا از لبهاش خیلی دوست داره استفاده بکنه، سیگار میکشه و اون چیزایی که مربوط دوره مقعدی چی؟ تموم بشه بچه. آره دوره مقعدی میگه که لیبیدو میاد در مقعد اونجا. خب وقتی که اونجاست اگر که خوب فرزند از پوشک گرفته نشه یا به اون، چون فروید میگه که فرزند مدفوع را هدیه ای از خودش میدونه برای پدر و مادر، اگر به این توجه نکنن، اگر به این توجه نکنن میگه فرزند میشه شخصیت مقعدی. یعنی به دلیل اینکه این کار را انجام داده مرتب تنبیه شده میشه شخصیت های مقعدی، شخصیت هایی هن که سیوینگشون بالاست. یعنی آره تو خرج آره آفرین خصیصان آفرین آفرین دقیقا نظم وسواس، شخصیت های پرفکشنیسم، کمالگرا، اینا همه شخصیت هایی که تو دوره مقعدی خوب باشون رفتار نه، اینا رو فروید میگه. و مرحله بعدی مرحله آلتی 3 تا 5 سالگی است که فرزند میاد با اندامهای تناسلی خودش با خودش یه دستورزی انجام میده. اگر که این دوره است که اون عقده ادیپ شکل میگیره، اگر پدر و مادر متوجه رفتارهای خودشون با فرزند نباشن چه اتفاقی میفته؟ مادر فرزند دختر را به دلیل اینکه پدر را دوست داره تنبیه میکنه. وقتی تنبیه میکنه اینجا فرزند یه سری مشکلاتی را بعداً با مردها خواهد داشت. اینا را این میگه. یعنی در مرحله این که میگم اینقدر قشنگ چینش میکنه میاد جلو فروید که بعضی وقتها فکر میکنی کی بود؟ شما بودید که گفتید به دلیل اون نظمی که نظریه فروید داره، متوجهید؟ یعنی شما پشوانه های فلسفی نظریه فروید رو برید بخونید، از فیزیک فلان تا نمیدونم خیلی نظریه های فلان را استفاده کرده برای بحث خودش که الان فرصتش نیست ما واردش بشیم. تو مرحله نهفتگی میگه 5 سال تا بلوغ فرزند میل جنسیش کم شده، الان چیکار میکنه؟ میره مهارت ها رو یاد بگیره، مهارت های ارتباط با دیگران، مهارت های حرف زدن، بازی کردن، سن بازیه دیگه، همون چیزی که در روایت خودمون هم دارن که میگه ولش کن بازی کنه. خب تو این مرحله بازی کردن اگر مهارت های مدارا با محیط را یاد نگیره بعدن دچار مشکل میشه. و در مرحله آخر که مرحله تناسلی هست تمام انرژی روانی فرزند متمرکز بر آلت تناسلی خودش میشه در ارتباط با جنس مخالف. آره که اگر این سرکوب بشه فرد دچار مشکلاتی میشه و اغلب این اشکالات را به نظریه فروید گرفتن، گفتن آقا شما نه نمیگه آزاد بگذارید، میگه نباید محدودیت ایجاد بکنید بگونه ای که نتونه، یعنی این خط سخت باشه.
همین نظریه فروید
باعث شما
آره. نظریه فروید به این سه دلیل خیلی مورد انتقادهای معاصرین غرب مخصوصا انسانگراها قرار گرفت که اول ما شما میگید کاملا تحت سلطه عوامل ناهوشیاری هستیم که ما خودمون هم خبر نداریم چیه، شخصیت ما تو اون 5 سال اول بسته میشه و حالا که اینجور نیست، افرادی رو میبینیم که 18 سالگی 20 سالگی 30 سالگی اصلا کلن راهشون رو عوض کردن، زندگیشون تغییر کرد. تأکید بر اهمیت زیاد تمایلات جنسی دارید که اینجور نیست، خیلی وقتها خیلی از رفتارهای ما تنها با این دو عامل شکل نمیگیره و پیشرفت نمیکنه. انشالله انسانگرایی و اینا را تو جلسه آینده من خیلی خلاصه میگم چون میخوایم برسیم ما 4 جلسه. آقای کیانی دست شما در نکنید، سلامتی بفرستید.